Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه.
من کیمیا
و من سالا
قرار تجربیات سفرهامون رو با شما به اشتراک بذاریم.
محوریت رادیو جولون روی گپ و گفته. قراره یه مقصد یا یه موضوع در مورد سفر رو انتخاب کنیم و در موردش گپ بزنیم.
رادیو جولون قرار از واقعیت‌های سفر بگه، پوسته جذاب و رنگینش رو کنار بزنه و سفر رو اونجوری که واقعا هست نشون بده.
رادیو جولون رو میتونید از طریق کانال تلگرام این رادیو بشنوید. همینطور میتونید از طریق بیب تیونز، شنوتو، تهران پادکست و ناملیک به همه اپیزودهای ما گوش بدید. خلاصه اپیزودهای قبلی رو هم میتونید توی بخش گردشگری سایت تیوال بخونید.
اگر از جولون دادن لذت می‌برین، شنیدن رادیو جولون رو به دوستاتون هم توصیه کنید.
حالا وقت جولون دادنه.
تو اپیزود 8 از جنوب خوزستان براتون گفتیم و رسیدیم به بهبهان. تو این اپیزود قرار حرکت کنیم به سمت شمال خوزستان. خوزستان گردیم رو با شهر ایزه شروع کنیم که به خاطر وجود جاذبه های تاریخی و طبیعی در کنار هم یکی از جذاب ترین شهرهای این استان محسوب میشه. فاصله ایزه با بهبهان در حدود 3 ساعت و بخشی از مسیر کوهستانیه. طبیعت این منطقه پر از جنگل‌های بلوطه که تو دامنه کوههای زاگرس میتونید جنگل‌ها رو ببینید و علاوه بر اون توی هر دره یه چشمه یا رود ببینید که زیبایی منطقه رو دوچندان میکنه.
نگاه کردم من جا کلید و چه پا دیاره در واز کن با یار در واز نکنی صفای نداره.
ایزه از قدیم جزو شهرهای مهم این منطقه بوده. این قدیمی که میگم چند صد سال نیست، باید بریم بالای 3000 سال. ایزه یا مالمیر احتمالاً همون شهریه که توی کتیبه‌های هخامنشی هم به عنوان انشان ازش یاد شده. اما خیلی قبل‌تر از اون کلی کتیبه و آثار تاریخی توی ایزه داریم از زمان ایلامیان که حکمرانان باستانی این منطقه بودن.
از معروف‌ترین جاذبه‌های این منطقه کولفره هستش که توی یه دره نزدیکی شهر ایزه قرار گرفت و شامل 6 سنگ نگاره میشه مربوط به دوره ایلامی‌ها که محل پرستش یکی از خدایان ایلامی هم محسوب می‌شده. من فضای کولفرها خیلی دوست داشتم. یه جوری انگار داری وسط طبیعت ماجراجویی می‌کنی، از صخره‌ها بالا پایین می‌پری، بعد یهو می‌رسی به یه سنگ‌نگاره.
یادش بخیر قدیما یه نگهبانی داشت اونجا، یه نگهبان خیلی پیری که از خیلی سال پیش اونجا بود و هر وقت می‌رفتیم اونجا در مورد کولفرها واسمون توضیح می‌داد.
اشکف سلمان هم مثل کولفرها هم می‌تونه طبیعت‌گردا رو سر ذوق بیاره و هم علاقه‌مندای فضای تاریخی رو. محوطه اشکف سلمان شامل غار و چشمه آب معدنی و 4 تا نقش برجسته ایلامی میشه که 2 تا از اونها داخل غار و 2 تا دیگه‌شون بیرون غار. این نقش برجسته‌ها 2 تا نکته خیلی مهم دارن. یکی اینکه بزرگترین نوشته خط میخی دوره ایلامی تو این غاره و دیگه اینکه اولین نقش برجسته‌ای که ملکه دوشادوش پادشاه تصویر شده.
اگر خسته شدید و دنبال جایی برای اقامت هستید، خبر خوب اینه که تو شهر ایزه میتونید چند تا اقامتگاه بومگردی پیدا کنید. اقامتگاه بومگردی چیه؟ به زودی براتون مفصل ازش میگیم. اما اگر دلتون ماجراجویی و کمپ میخواد، 35 کیلومتر برید سمت غرب ایزه تا برسید به دشت سوسن. دشت سوسن یکی از اون بهشت‌های پنهان خوزستانه، یه دشت سرسبز و بی‌نظیر که رود کارون از وسطش رد شده. و دیگه خودتون تصور کنید چه منظره ایه. دشت سوسن علاوه بر طبیعت بسیار زیبایی که داره، کلی هم آثار تاریخی داره، مثل تپه‌های باستانی یا سنگ مزارایی که به شکل شیرسنگی هستن. خواهش میکنم اگر سر مزار شیرسنگی ها رفتین، اجازه ندین همراهانتون روشون بشینن و آویزونشون بشن. این سنگ ها یادگار سنتی هن که کم و بیش به فراموشی سپرده شده و الان دیگه تقریبا کسی نیست که احیاش کنه.
دشت سوسن خوراک چادر زدنه. البته بگم که حتی توی بهار هم شبای سردی داره. ما اینجا یه شب کم کردیم و روز بعدش حسابی تو تپه ها و دشتش چرخیدیم و کیف کردیم. نکته جالب قضیه گله‌های گاومیش بودن که هر بار سر میچرخوندیم به همراه چوپانشون که اغلب هم خانم بودن میدیدیم.
سلام، حالتون چطوره؟ من امینم، همیشه تو سفرم و پارسال یه سفری که با موتور داشتم دور ایران میکردم، به صورت اتفاقی مسیرمون کش شد به شمال خوزستان و ایزه و از اونجا میزبانایی پیدا کردیم که اینقدر مهربون بودن که ما رو برداشتن بردن. ما یه چیزی شنیده بودیم درباره یه آبشاری نزدیک روستای شیوند که میخواستیم بریم ببینیم چه خبره. از روی رودخونه کارون و سدایی که اونجا زدن دریاچه شده رد شدیم و رفتیم اونور روستای غریبی ها، میهمان فامیلای میزبانامون شدیم و همه چی رو در محلی ترین حالتش تست کردیم و تمام مدتی که اونجا بودیم در تعجب بودیم، چون که میوه ها و درخت ها و چیزهایی اونجا میدیدیم که معمولا تو جاهای مختلف دیده میشه، همشون یه جا دیده نمیشه. مثلا شالیکاری و گردو و انار و عسل و دیگه اصلا نمیدونم، همینجوری انتها نداشت، میوه همه چی اونجا بود. و بعد این جاده ادامهش میرسید به روستای شیون که رفتیم اونجا، یه آبشاری داشت که وقتی من رفتم زیر این آبشار جوری منو کوبین به سنگ زیرش که انگشتم هنوز درد میکنه از یک سال و نیمی که از این ماجرا گذشته. خواستم خواستم جام نبید، دست کردم جی پیلوام نبید، یاو دلو میخواد علم نبید، خدای دلو میخواد علم نبید.
از ایزه که حرکت کنید به سمت شوشتر، نزدیک شوشتر سمت راستتون یه خروجی داره که میره سمت مسجد سلیمان که از شهرهای بختیاری نشین این استانه. و جالبه بدونید که عملیات استخراج نفت برای اولین بار تو خاورمیانه در سال 1908 میلادی تو این شهر انجام شده.
اگر از من بپرسید که چه شهری رو به جز اهواز برای شروع خوزستان گردی پیشنهاد میکنی، بلافاصله میگم شوشتر. توی منطقه شمال خوزستان یکی از بهترین شهرها برای موندن شهر قدیمی و باستانی شوشتره. شهری که هم شور و حال خوبی داره، هم پر از جاذبه است و هم دسترسیش به شهرها و جاذبه های دیگه خوبه. شوشتر تا همین 100 سال پیش هم معمولا مرکز ولایت خوزستان بوده و به همین خاطره که کلی سازه و عمارت های دیوانی توش پیدا میکنید. در زمان رضاشاه که به دلایل مختلف مرکز استان از شوشتر به اهواز یا ناصری اون زمان منتقل میشه. این روزا شوشتر یه شهر کاملا توریستیه که مردم از سر تا سر ایران و جهان برای دیدن زیبایی هاش به اونجا میان.
اما چیزی که تو این شهر آزاردهنده است اینه که با وجود این همه توریست هنوز سرمایه گذاری زیادی تو این شهر انجام نشده و به جز 2-3 تا هتل سنتی هیچ محل اقامت دیگه ای نداره. یه هتل جهانگردی هم داره که مدت هاست از زمانی که قابل اقامت کردن بوده گذشته.
هتل جهانگردی اونجا یکی از کابوس های سفرهای منه واقعا.
شوشتر شهریه که میتونی ساعت‌ها و ساعت‌ها توش قدم بزنی و باز هم از دیدن جاذبه‌های مختلف شوکه بشی. اولین چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که شوشتر شهریه که بر پایه رودخانه و آب بنا شده. یکی از مهمترین سازه‌های شوشتر یه سد باستانیه که به بند میزان معروفه. بند میزان یه کار بسیار حیاتی انجام میده، یعنی آب کانون رو به دو بخش تقسیم میکنه. بخش بزرگتر رو بهش شوتید میگن و بخش کوچکتر رو که وارد یه رودخونه دستگن میشه بهش میگن گرگر.
شوشتر یه خیابون اصلی داره که این روزها به نام شریعتی میشناسنش و تقریبا تمام جاذبه های اصلی شهر کنار این خیابون قرار گرفته. توی این خیابون یه میدون است به نام 17 شهریور که اگه بلوار شمال شرقی رو ادامه بدین میرسین به بند میزان. اونجا رو الان کلی سنگ فرش کردن و میتونین کنارش قدم بزنید و از زیبایی های کارون البته وقتی پر آب لذت ببرید. اما اگه میخواین دقیقاً حس کنین که بند میزان چیکار میکنه، باید اون رو از بالا ببینید. برگردید توی خیابون شریعتی و از تابلوها یا مردم سراغ ورودی قلعه سلاسل رو بگیرید. قلعه سلاسل در واقع عمارت حکومتی شهر شوشتر بوده. تاریخش به قرنها قبل برمیگرده. توی گمانه هایی که به تازگی اونجا زدن میتونید لایه های زیرینش رو هم ببینید. اما اگر قلعه رو بگیرید و برید بالا، در بالاترین نقطه یه سری خرابه از کوشک اصلی میبینید که قدمت اونا به زمان قاجار برمیگرده. شاید خود قلعه چیز زیادی ازش نمونده باشه، اما همونطور که گفتم به شما یه ویو خیلی خوب از بند میزان و کلا رودخونه کارون از اون ارتفاع میده. میتونید برید اون بالا و دوشاخه شدن کارون رو با لذت تماشا کنید. وقتی از اون منظره کاملا لذت بردید، برگردید پایین و از راهنماها بپرسید تا ورودی نهر داریون رو بهتون نشون بدن. نهر داریون یه آبراه بسیار بزرگه که به احتمال خیلی زیاد در زمان هخامنشیان کنده شده و آب را به مرکز شهر و زمین‌های کشاورزی منتقل می‌کرد. زمان قدیم هر کس می‌تونست قلعه سلاسل رو بگیره، در واقع کل شوشتر رو گرفته بوده. چون حاکم مستقر در قلعه می‌تونست ممات و حیات مردم یعنی آب شهر رو کامل کنترل کنه. از این سیستم آبرسانی بی‌نظیر امروزه به دلیل اینکه بتونن ازش محافظت کنن دیگه استفاده نمیشه. اما شما می‌تونید برید داخلش و ردپای آب رو در طی هزاران سالی که از این دالون عظیم می‌گذشته ببینید.
خب اگه خوب واسه این دوتا جاذبه وقت گذاشته باشید حسابی گشنتون شده. از قلعه که بیرون اومدید برید به سمت غرب تا برسید به یه عمارتی که این روزها خیلی بیشتر از قبل معروف شده و حسابی شلوغه. رستوران مصطفی از اون جاست که نباید غذا خوردن توش رو از دست بدین. غذاهای خوشمزه و فضای سنتی و زیبایی که دل شما رو قطعا میبره. البته امیدوارم مثل هر جای دیگه که تا معروف میشه غذاش خراب میشه نشده باشه. من توصیه میکنم حتما برای امتحانم که شده خورش سبزی شوشتری رو امتحان کنید. درسته کمی تنده اما طعم متفاوت و بی‌نظیری داره. اینجا یکی از بهترین جاهایی که میتونید نمای پل شادروان رو ببینید. پل شادروان یکی از قدیمی ترین پل‌هایی که توسط مهندسین خارجی ساخته شده. اونم نه یه مهندس معمولی بلکه امپراتور روم. اگه نقشه رستم رو توی شیراز رفته باشین، یه سنگ‌نگاری معروف اونجا هست. امپراتور روم یعنی والریان جلوی شاپور اول پادشاه ساسانی زانو زده. والریان به عنوان اسیر و البته با احترام به شوشتر منتقل میشه و کلی برای آبادانی شهر تلاش میکنه. از جمله همین پل شادروان که حتی فردوسی هم به ماجرای ساخته شدنش اشاره کرده.
اما بعد از نهار باید برین سمت جایی که معروف‌ترین بنای شهر شوشتر اونجا واقع شده. شاهکار مهندسی آبی یعنی آسیاب‌های شوشتر. یادتونه کیمیا گفت رود کارون دو قسمت میشه؟ قسمت کوچکتر یا همون گرگر میاد وارد همین مجموعه سازه میشه که تشکیل شده از چندین آسیاب سنگی باستانی که هنوز هم میتونید برین و کار کردنشون رو ببینید. بعد از این همه قرن هنوز همین سازه ها نماد استفاده بهینه از انرژی های پاک مثل انرژی آب روان هستن. توی محوطه میتونید قدم بزنید و از دریاچه کوچیکی که پشت آسیاب ها ایجاد میشه لذت ببرید. بعد برید طبقه پایین و اولین توربین تبدیل انرژی حرکتی آب به برق رو ببینید. بعدش مسیرتون رو ادامه بدید تا یکی از نفسگیرترین صحنه های خوزستان رو ببینید. تصویر آبشارهای مصنوعی که از دل آسیاب‌ها بیرون میزنه و دوباره به مسیر اصلی رودخونه برمیگرده از اون صحنه‌هایی که مطمئنم فراموشش نمی‌کنید. بعد که از دیدن اون صحنه سیر شدین، کمی سر به چرخونین و بگردین دنبال پرنده‌های متوسط الجثه که معمولاً یه گوشه بغ کردن و نشستن. اینجا جزو اون جایی که میتونید راحت چشمای سرخ‌رنگ حواسیل شب رو ببینید. این مجموعه هنوز هم جزو شاهکارهای مهندسی باستان محسوب میشه و چند سال پیش به عنوان میراث جهانی یونسکو به عنوان سازه‌های آبی شوشتر ثبت شده.
سوزم سوزا
سوزا
سوزواریا
سوزا
سوزاناریا
سوزا
جومناریا
سوزا
سوزم سوزا
سوزا
سوزواریا
سوزا
سوزاناریا
سوزا
جومناریا
سوزا
عروس سوزا وقتش سوزا صحرا سوزا اسمت کوریا.
میتونید از شوشتر راه بیفتید برید سمت دسفول، شهری که با اون همه موشک بارونی که از سر گذرونده اسوه مقاومت دوران جنگه. دسفول هم مثل بقیه شهرهای این منطقه قدمت زیادی داره، اما شاید معروف‌ترین و مهمترین بنای شهر آرامگاه یعقوب لیس صفاری باشه که خیلی ها اون رو احیاگر ایران و زبان فارسی بعد از اسلام میدونند.
اما طبق معمول توصیه من یکم شکموان است. حتما توصیه میکنم که بستنی های دسفولی رو که با شیر گاومیش تهیه میشن امتحان کنید. اگه یه زمان شب هم توی دسفول بودین، میتونید برین تفرجگاه علی کله و هم کنار دس قدم بزنید و هم دلی از عزا در بیارید. اما اگر از دسفول جاده فرعی شمالی رو بگیرید و حدود 2 ساعت ادامه بدین، میرسیم به یه منطقه بی‌نظیر به نام روستای پامنا. اینجا دقیقا پشت سد بزرگ دز محسوب میشه و در کنار دریاچه پشت سد قرار گرفته. این منطقه و روستای سابق این مردم بعد از ساخت سد رفته زیر آب و ساکنینش الان از راه ماهیگیری و توریسم ارتزاق میکنن. توی روستا خیلی خونه ها هستن که میتونین توشون اقامت کنین، ولی میتونین سراغ ابوطالب رو بگیرین و مهمونش بشین و از غذاهای خوشمزه مادرش لذت ببرین. لب اسکله روستا کلی قایق هست که شما رو سوار میکنن و میبرن توی دریاچه میچرخونن. کمی دورتر توی دریاچه جزیره خالی از سکن است که خوراک قدم زدن و لذت بردن از طبیعت زیبای اون منطقه است. اگه تو نوروز برین اونقدر زیبایی میبینین که دوست ندارین از اون منطقه برگردین. من که خودم عاشق اون زمین‌های سرسبز و آب شفافشم.
سفر من به این منطقه همراه با 10-12 تا از دوستان بود و هیچ تصوری نداشتیم تو این جزیره چه خبره. به توصیه یکی از دوستامون یه قایق گرفتیم و شبونه رسیدیم به جزیره. همه جا تاریک بود و با هدلامپ هم اصلا سر در نمی‌آوردیم که کجا هستیم. شام رو خوردیم و خوابیدیم و صبح که بیدار شدیم همه شوک بودیم. شبیه سریال لاست بود قضیه. انگار یهو سر از یه جزیره زیبای خالی از سکنه درآورده بودیم. قسمت بعد ماجرا این بود که ما از همه جا بیخبر شب قبل سپرده بودیم قایقا صبح بیان دنبالمون و جزیره هم آنتن نداشت که بگیم آقا شما اشتباه ما رو ببخش و نیا امروز کلن. خلاصه که همون سر صبحی تا تونستیم قدم زدیم و بعضی هم شنا کردن و با حسرت از جزیرهمون دل کندیم.
اگر اهل طبیعت بکتر هم هستی میتونین با یه محلی هماهنگ کنین و برین سمت آبشار شوی که خب یه برنامه حرفه‌ای و سخته و باز هم تاکید میکنم که حتما یه محلی کاربلد همراهتون باشه. از شوشتر تا شوش کمتر از یک ساعته. توی مسیر که میرین از میون مزرعه های نیشکر رد میشین که در واقع جاده اختصاصی نیشکر هفت تپه است. تجربه دیدن کامیون های بزرگ حمل نیشکر خیلی جالبه، اما دقت کنید که حق تقدم توی این جاده با اونهاست. پس کمی با دقت برونید.
قطعا اسم چاغازمیل یا زیگورات بارها به گوشتون خورده. به فاصله 45 کیلومتری شوشتر به سمت شوش چاغازمیل قرار گرفته. پیشنهاد میکنم جوری برنامه‌ریزی کنید که غروب برسید بهش و از حال هوای غروب اونجا لذت ببرید. زیگورات یه بنای چند طبقه است که مساحت هر طبقه از طبقه پایینی کوچیک‌تر و همین باعث میشه نمای هر طرف این بنا شکل یک پلکان بشه. زیگورات ها معمولاً محل نگهداری مجسمه خدایان و انجام مراسم مذهبی بودند. این نیایشگاه رو پادشاه ایلام باستان برای ستایش این شوشیناک نگهبان شهر شوش ساخته بوده که تو حمله پادشاه قوم آشور به همراه تمدن ایلامی ویران شدش. قرنها این بنا زیر خاک مدفون بود تا اینکه به دست رومنگریشمن فرانسوی در زمان پهلوی دوم ازش خاک برداری میشه. درسته که خاک برداری از این بنای مهذب متقارن که وسط یه دشت صاف قرار گرفته باعث میشه که اطلاعات مفیدی از ایران باستان به دست بیاریم، اما از اونجایی که ما تبحر خاصی تو تخریب بناها داریم این بنا از دستمون در امون نیستش. یه ورشش بحث دولته که بنای به این مهمی همینجور بدون دفاع مونده و در سر فرسایش طبیعی داره از بین میره. شاید براتون جالب باشه که بدونید ارتفاع این بنا 52 متر و 5 طبقه تخمین زده شده بوده که تا الان 25 متر و 2 طبقهش باقی مونده. یادمون نره که وجه دیگه این تخریب هم خود ما هستیم که متاسفانه علاقه خاصی داریم که از در و دیوار جای تاریخی بالا بریم و عکس بندازیم. اون زنجیرم که دور تا دور بنا کشتن برای زیبایی دیگه.
به نظر من چاغازنبیل یه چیزیه مثل تاج محل توی هند. ساعتها و ساعتها بعد براش وقت بذارین و دورش بچرخین و بهش نگاه کنین و درکش بکنین. خیلی چیزای باستانی مختلف خاص میتونید توی چاغازنبیل ببینین، مثل یکی از اولین سیستم‌های آبرسانی یا یه جای پای بچه روی یه سفال که توی کف چاغازنبیل میتونید ببینین و و خیلی چیزای دیگه.
عیش و لیکا وست میونه و کا وست میونه.
سلام، رضا رضاپور هستم، موزیسین اهل خوزستان. موسیقی خوزستان با توجه به گستره جغرافیایی خوزستان و نواحی مختلف از لحاظ اقلیمی و قومیت های مختلف خیلی جای بحث و گفتگو داره. اگه اهواز رو مرکزیت قرار بدیم، اطراف اهواز موسیقی عربی، سمت سوسنگرد، شادگان، از اون طرف موسیقی بندری رو داریم تو مناطقی مثل سمت جنوب خوزستان و بنادر که خیلی تحت تاثیر موسیقی بوشهر است و البته که بندری خوزستانی شخصیت و مستقل خودش رو داره. از سمت شمال خوزستان ما شوشتر و دسفور رو داریم، مناطق بختیاری نشین مسجد سلیمان و توابعش رو داریم، موسیقی لورهای رام هرمز رو داریم که در واقع به نظر من همون بختیاری هایی هستن که حالا بیشتر آمیخته شدن با فرهنگ دشت، ولی موسیقیشون بسیار بسیار شبیه به موسیقی بختیاری است، مخصوصا ساز سرنا و دولشون و رقص هاشون و خیلی 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 شبیه هست به موسیقی بختیاری ها که به نظر من موسیقی یکی از معیارهای تشخیص یک قوم از یک قوم دیگه است. یعنی اگه به من بگن تفاوت لورهای لورستان و بختیاری های خوزستان چیه، بلافاصله از موسیقی مثال میزنم، بلافاصله میگم موسیقی بختیاری ها در شور و همایونه و موسیقی لورها در ماهور و راسپنجگاه. اگه بخوام از موسیقی شوشتر بگم که باز آواز شوشتری در همایون در واقع خودش نماینگر شخصیت مستقل موسیقی شوشتر هست، دسپول همینجور. موسیقی بختیاری هاست که در شناخت بیشتری من نسبت به اون دارم به خاطر اینکه خودم هم از همین قوم هستم. عرب ها و موسیقیشون چه با عود چه با کمانچه عربی چه با فلوت موسیقی خودشون رو دارن که بسیار هم محزون و زیباست و رقصای خودشون رو دارن، رقص یزله رو دارن. بحث تخصصی تر هم میتونیم بکنیم، مثلا ما نوعی از ماهور رو در منطقه بهبهان داریم که واقعا جاش تو ردیف موسیقی ایرانی هم خالیه و این ردیف موسیقی ایرانی وحی منزل نیست که شده چوب بالای سر موسیقی که فکر میکنیم الان همینه و همین ردیفه و اگر ما غیر از این بزنیم ماهور نیست، این دیگه اسمش ماهور نیست، اسمش شور نیست، اینجور نیست. ما هنوز در گوشه کنار کشورمون و در منطقه ها نغمه هایی داریم که اینا میتونه بیاد به ردیف اضافه بشه، همونجور که گوشه بختیاری الان بخشی از ردیف است، آواز شوشتری بخشی از ردیف است، هنوز میتونه گوشه بهبهان بیاد، گوشه دسپول بیاد، گوشه شادگان بیاد، این هر کدوم یه آواز بشه بیاد در ردیف جا پیدا بکنه. مثلا ما گوشه بختیاری رو داریم در ردیف که
مسیرتون رو به سمت شوش ادامه بدید تا برسید به هفت تپه. هفت تپه مجموعی از 14 تپه باستانیه که داستان کشفشون هم بسیار جالبه. وقتی داشت عملیات راهسازی با سه جاده شرکت نیشکر هفت تپه انجام می شده، یهو به بقایای یه طاق آجری به همراه قسمتی از یه دیوار خشتی برخورد می کنن و بعد از اون اولین دوره حفاری این منطقه از سال 44 شروع میشه که تا سال 57 هم ادامه پیدا میکنه. توی این حفاری ها یک شهر بزرگ کشف میشه که به شهر کبنک که از شهرهای ساخته شده در تمدن ایلامی بوده مشهوره. این محوطه یه موزه خیلی جالب هم داره که آثار کشف شده از این منطقه رو اونجا نگهداری میکنن. خیلی ها معتقدن که در مقابل چوغازنبیل که یه محوطه آیینی و مقدس بوده، هفت‌تپه شهر کاملا عادی با مردم معمولی و طبقه متوسط محسوب می شده. حتی خیلی مشخص نیست که آیا اسکلت هایی که توی گور دست جمعی تپتی اهر پیدا شدن مال خانواده سلطنتی بودن یا نه. هرچی که هست، دیدن محوطه و موزه هفت‌تپه و اینکه ببینید یکی از قدیمی ترین تاق‌های ضربی دنیا کجا پیدا شده بسیار تجربه جذابیه. توی موزه ماکت بسیار دقیق و خوب هم از چوغازنبیل هست که بد نیست یه نگاهی بهش بندازین و با نمای چوغازنبیل در زمان باستانش آشنا بشین. اگه فکر کردین جایی هست که نکته شکمگردی نداره سخت در اشتباهین. اگر خوش شانس باشی این دور و بر محوطه میتونین کلی ساقه نیشکر پیدا کنید و طعم طبیعیش رو بچشید.
شهریه که به نظرم هر کس که به تاریخ علاقه داره باید حتما یه بار بهش سر بزنه. شهریه که توش میتونید ببینید کاخهای هخامنشی به جز تخت جمشید چه شکلی بودن و سادگی و عظمتشون شما رو به سکوت وامی داره. توی ایام شلوغ کلی راهنمای داوطلب بودن که کاخ رو براتون توضیح میدن. یادتون باشه که وسط باقی مونده ستونا ببینید میتونید حدس بزنید جای تخت پادشاهی کجاست. همون اول که وارد محوطه میشین یک کاخ بسیار بزرگ نظرتون رو جلب میکنه. تاکید کنم که این کاخ هخامنشی نیست و خیلی متأخرتره. این کاخ رو دمرگان موقع کاوش توی این منطقه و با استفاده از مصالحی که از کاوش‌هاش توی شوش و چوغازنبیل به دست آورده بود ساخت تا بتونه مجسمه‌ها و باقی چیزهایی رو که اینجا پیدا می‌کنه توش نگه داره و ازشون تا زمان انتقال به فرانسه محافظت کنه.
اگر موزه ایران باستان رفته باشین یه مجسمه بزرگ داریوش کبیر اونجاست. اینجا دقیقا جاییه که اون مجسمه کشف شده. حتی اگه از راهنما بخواین جای دقیق کشف کردنش و عکس لحظه پیدا کردن این مجسمه رو هم اونجا میتونم بهتون نشون بدم. درسته که تقریبا هر آنچه از سایت ها میدونی این کار دمرگان و امثال اونه، اما واقعا جنایاتی که تو حق آثار پیدا شده تو راه انتقال به فرانسه انجام میده واقعا داستان گریه داریه. اینکه حتی یه سری از آثار رو میشکونه به خاطری که راحت حمل کنه و بعد دوباره اونجا سر هم بکنه. با همه اینا توصیه میکنم که حتما داخل قلعه رو ببینید. درست جایی که الان در خروجی قلعه است، میتونید یه آجر باستانی چوغازنبیل رو حتی ببینید که روش پر از خط نوشته های قدیمی ایلامیه که دقیقا توی دیوار کار گذاشته شد و در معرض حتی تماس آدم هاست.
اما خیلی همون همیشه همراه با شوش کلمه دانیال رو هم شنیدیم. دانیال پیامبری که به تعبیر خواب در دربار پادشاه بابل معروفه. خیلی همون رو هم دوره کوروش میدونن که خب نمیدونیم درسته یا نه. اما اگه به معماری علاقه دارین حتما برین آرامگاه دانیال نبی رو ببینین. گنبد مزرس یا اورچین این آرامگاه از بهترین نمونه های این نوع گنبد های مخروطیه.
بشمیهون اتهی ربی، به نام خداوند بزرگ. با درود به دوستان گرامی، من یک مندایی هستم که در خوزستان زندگی میکنم. مندایی به معنای اهل عرفان و شناخت و دانش و معرفت درباره خداوند است. کلمه مندا یعنی عرفان و دانش، کلمه هیی یعنی خداوند. زبان مندایی ریشه زبان آرامی هست که به عنوان اولین زبان شناخته شده دنیا هست و خط خاص خودش رو داره. یکی از مهمترین رسوم ما مندایان تعمید شدن در آب جاری هست. ما به آب جاری میگیم یردنا، که تعمید شدن وظیفه دینی هر مندایی به حساب میاد که به وسیله یک روحانی تعمید دهنده انجام میشه که لباس مخصوصی داره. لباس تعمید رسته نام داره که شامل یک لباس بلند، یک شلوار و یک سربند، چه برای مرد و چه برای زن، و یک کمربند به نام همیان است که همه سر تا سر رنگ این لباس سفید است. عروس و دوماد هم قبل از مراسم عقد باید در آب جاری تعمید بشن. همینطور وضو که در زبان مندایی رشامه نامیده میشه باید در آب جاری انجام بشه و این اهمیت آب جاری رو در دین ما نشون میده و برای همین هست که مندایان ترجیح میدن کنار رودخانه ها زندگی کنن. رسوم مندایی ها و اعیادشون خیلی زیاده و اگر بخوایم به همه اونها بپردازیم نیاز به وقت و البته دانش بیشتری داریم و با اینکه حکایت همچنان باقی است از میزبان متشکرم. بنورا ساخالیت لی کاث المش استن زیوا ونورا برمی الکتف.
حالا که دوتا اپیزود رو حسابی از خوزستان براتون گفتیم، وقتشه که بشینید برنامه‌ریزی کنید برای سفر عیدتون.
اگه بعد شنیدن این دو اپیزود راهی خوزستان شدید، برای ما هم عکس و فیلم بفرستید تا این بار ما با شما جولون بدیم. بیوبریمش بیوبریم